توی بحث استعداد، یعنی ببینید فرد میاد جذب میشه، استخدام میشه، اون جامعه پذیریش اتفاق میفته، میاد آموزش میبینه، حالا اون مباحث تخصصی خود اون کسب و کار یا اون سازمانو به دست میاره، میاد توی حداکثر سازی عمل کرد، یعنی بهترین خروجی رو داشته باشه تون. بعد میریم تو بحث توسعه جانشینی، جانشین پروری، یعنی این فرد رو آماده بکنیم برای یک جایگاهی. بعد از اون مرحله حفظ اونه، یعنی یه کاری بکنیم که ایشون وقتی به یه توانمندی رسید اون سازمان یا اون محیط کسب و کار یا اون بنگاه رو ترک نکنه برای جای بهتر. این خودش باز یه هنر مدیریتی از سمت اون مدیر، حفظش، نگهداشتش و دوباره جذب. چون یه پروسه است ما بهش میگیم مدیریت استعداد. حالا بس استعداد مدیریتی، حالا خود اون مدیری که میخواد استعداد مدیریت کنه باید یه سری ویژگی‌ها داشته باشه.
حالا اگه اجازه بدین اتفاقا من میخوام همینو اگه اجازه بدین با آقای دکتر داورین هم پیش ببریم. بارها شده میشنویم یا حداقل حالا چیزایی که من هم دیدم یه موقع‌هایی، یه مدیری به خاطر اینی که اون نفری که استعداد داره و احتمال این موضوع هست که از خودش بالاتر حتی بزنه توی اون کار، اون استعداد رو حالا اصطلاحاً ندیده میگیره یا یه جوری مدیریت میکنه به نتیجه نرسه. اصلا یه موضوع اینجوری هم متاسفانه داریم و عملا اون سازمان رشد پیدا نمیکنه. ما میبینیم با چالش مواجهه، بررسی میکنیم میبینیم یه جایی یه مشکله هست و یه جای دیگه برعکس. اتفاقا بارها شده توی سری از حالا صحبت ها و جلسات و مشاوره هایی که صحبت شده، من خودم شاهد این بودم که مدیر گفته که من باید این نفری که میاد پرلوم از من بالاتر باشه که من بتونم سازمانمو به سمت جلو ببرم و بهتر بره جلو. همون جلسه کسی به اون مدیر برگشت گفت خب واسه بالاتر باشه عملا تو رو میذاره کنار. گفت نه، من میرم بالا وقتی اون بالاتر باشه. یعنی این دیدها هم خودش نکات مهمی داره. این موضوع رو چطور باید مدیریت بکنیم که عملا ما نتیجه ببینیم از کار، نه اینکه یه دفعه همینا رو میدونیم همین باعث بشه که سازمانمون در واقع فرایند کاریش کند بشه به جای اینکه سریعتر بره جلو.
ببینید این مستلزم اینه که واحدهای اداری و منابع انسانی روی این زمینه و یعنی بحث مدیریت استعداد یه ورود جدی بکنن. به هر حال مشاغل کلیدی، مشاغلی که برای سازمان جز مشاغل حساس هست رو شناسایی بکنن. اصلا مدل ها و الگوهای وجود داره برای اینکه شما بیای بگی یک شغل مثلا درجه اهمیت به اصطلاح کلیدی بودن اون چقدر هست. در ادامه یعنی اول شغل شاغلین مستعد و دارای اون ویژگی ها رو شناسایی بکنن و بعد بر اساس اون سیستمی رو ایجاد بکنن که بتوان این استعدادها رو در زمان لازم جایگزین کرد. ببینید این بحثی که میفرمایید، شما میگید که مثلا یک سال یک مدیری میاد یک نوری نیروهای با استعداد رو در واقع از مدار خارج میکنه، خب یک چالش اصلی دیگه اینجا، خب بخش منابع انسانی سازمان یا شرکت نباید امکان خروج رو به سادگی فراهم کنه. یعنی مثلا فرض کنید ما میگیم ورود و خروج استخدام ها و مثلا فرض کنید اخراج های چند لایه، یعنی یه فرد یا یک مدیر به تنهایی نمیتونه در خصوص اینکه این نیرو بماند یا برود به تنهایی تصمیم بگیره. خود این یک سری به حال مسائل و مشکلات رو کمتر میکنه برای اینکه ما بتوانیم یه جریان بهتری از استعدادها رو تو سازمان و کسب و کار و شرکتمون داشته باشیم.
خیلی متشکرم. یه پیامک داریم از خانم سوگند از تهران، گفتن به خاطر شرایطم یکی دو سالی است که در منزل شروع به دنبال کردن علاقه هم کشونی پذی هست کردم. متاسفانه این روزها برای ارائه طرح‌ها و نمونه کارام در فضای مجازی به مشکل برخوردم و نمیتونم اونها رو ارائه بدم. مسئولان و نهادهای دولتی چه چاره‌ای در این راستا برای امثال من دارن؟ مشکل ارائه در فضای مجازی برای ما موزل شده با این تعامل. لطفاً در واقع با این چجوری میتونیم این تعامل رو داشته باشیم و هر چه زودتر کار رو پیش ببریم؟ این مشکل بسیاری از کسب و کارها آقای عشقی تو این اوضاع احوال چیکار باید بکنن؟ یه مقدار اگه راه حلی داریم بگین ما یاد بگیریم.
ایشون ما یه روز سر استعداد رفتیم به بحث.
آره نه بالاخره وقتی پیامک میدن ما به هر حال باید بتونیم چیز بکنیم و این حالا یه جورایی اگه از بالام نگاه بکنیم بالاخره مدیریت حاکمیتی روی استعدادها هم باید خودش اینجا نشون بده دیگه.
ببینید امروز در خصوص این موضوعی که این دوست عزیزم پیامک دادن، خیلی از شرکت ها و مجموعه ها متاسفانه بعد از موضوعاتی که پیش اومد خب دچار مشکل شدن، ولی کن پیشنهادم اینه که بتونن یه مقداری رو مبحث بازاریابی و فروش یا شناختن خودشون به یک سری مجموعه‌ای که به عنوان مجموعه بزرگتر میتونن کالای ایشون رو ارائه بدن به بازار یا بازارش رو فعلا دارن برن پیش ببرن، حالا تا اینکه بتونن اون بسترسازیشون رو در فضاهای مجازی داخلی بتونن فعالتر کنن، پررنگتر کنن، که یه مقداری اگر میخوان با همون روند قبلی برن، اگر نمیخوان روند شیوهشون رو عوض کنن. حالا صلاح دونستید شماره بردر بدید حضورشون هستم.
متشکرم. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که توی این اوضاع احوال فعالین اقتصادی ما راه‌های مختلف رو برای کسب و کار خودشون و اینی که کسب و کارشون بره جلو انتخاب میکنن و یه موقع یعنی اصلا کلن کار کردن الان اینجوریه دیگه، یه چند وقتیه باید ببینیم امروز این مسیر جواب نداد حتما از اون یکی مسیر بریم، چون اگه قرار باشه وایسیم عملا خسارت و مسئله‌ای که به ما میخواد اصابت بکنه خیلی بدتر میشه. تلفن بشنویم.
مدیریت استعداد یعنی به جای اینکه سوال کنیم آیا کارجو برای موقعیت شغلی مورد نظرمون مفیده یا نه، بپرسیم آیا علاوه بر مفید بودن برای این موقعیت شغلی، این فرد برای مجموعه ما مفید هست در آینده؟ آیا او در اهداف آینده سازمان میتونه نقشی اساسی ایفا کنه؟ بنابراین میشه گفت مدیریت استعداد استراتژی جامعه‌ایه که به وسعت سازمان ما برای استخدام، آموزش و تعلیم و حفظ بهترین و کارآمدترین همکاران ما در سازمان تعریف میشه.
از مزایای مدیریت استعداد که به کسب و کارها در بهبود عملکرد کمک میکنه میشه به این نکات اشاره کرد که به شرکت ها این امکان را میده تا در رقابت با رقبا موفق عمل کنند، باعث نوآوری میشه، به تیم سازی کمک میکنه، گردش مالی رو کاهش میده، منجر به برند کارفرمای قوی میشه، به دیگران انگیزه میده تا رشد کنند.
مدیریت استعداد رویکردی جدید در منابع انسانیه که به سازمان‌ها این امکان رو میده تا به طور جدی روی استخدام، مشارکت و توسعه کارکنانی که میتونن در رشد شرکت سهیم باشند متمرکز بشن. در اصل یعنی این که نیازهای شرکت مورد ارزیابی قرار میگیره و متخصصانی که میتونن در اهداف سازمان کمک کننده باشند پیدا میشن تا از اونا در جهت حفظ و توسعه سازمان کمک گرفته بشه.
خب یه اقتباسی از تلفن‌هایی که در واقع شده بود رو همکاران من تجمیع کردن و ارائه دادن و همه از این زاویه است که واقعا خیلی اثرگذاره و خیلی هم مطمئنن خوب پیش خواهد رفت. حالا تا ببینیم که چطور میتونیم مسائل رو پیش ببریم. ما برای این که یه مدیریت هم بکنیم، حدود 10 دقیقه داریم تا پایان برنامه، یه مقدار در واقع وارد ریستر بشیم روی اون موضوعاتی که وجود داره. ما به موضوع جانشین پروری هم اشاره کردیم، ولی برای اینی که این موضوع رو همسان بکنیم، موضوع جانشین پروری و استفاده و مدیریت استراتژیک از اون استعدادایی که وجود دارن، اینها رو چطور میتونیم کنار هم قرار بدیم خانم دکتر؟ یعنی استفاده دو منظور است دیگه، یعنی هم لحظه هم بعدی.
برمیگرده اول به این موضوع که شما اون استعداد رو نگه داری که بتونی اون رو جانشین حالا نفر قبلی بکنی. خود این یه پروسه است بحث نگه داشته.
یه موقعی برعکس پیش میاد، یه موقعی طرف رو میذارن کنار میگن نمایی که جانشینت درست میکنیم در واقع میذاریم انجام میدیم، یعنی صورت مسئله پاک میشه اصلا.
اگر که اون مدیر ارشد اون مجموعه یا بنگاه یا سازمان یه درک عمیقی از اون عوامل انگیزشی ماندگاری استعداد توی سازمان خودش داشته باشه، یه موقع مثلا دادن حقوق بیشتره، ولی باز می‌بینی که دادن حقوق بیشتر هم انگیزه نمیده، مباحث دیگه‌ای هست. این که بیاد فرصت رشد شکوفایی اون فرد رو واقعا فراهم بکنه، اگر یه فرد با استعداد و نخبه رو جذب کرده، جو سازمانی مناسب باشه، یعنی یه جوری برای جو ایجاد بکنه که اون فرد اونجا احساس آرامش و سرمایه اجتماعی داشته باشه. یه موقع شما یه فرد نخبه رو پیدا میکنی، میاری از یک دانشگاه عالی با یه تخصص خوب با یه مهارت عالی، ولی یه جوری مثلا دیگر همکاران احساس میکنن که این خیلی حالا با یه الفاظی مثل نور چشمی و نمیدونم مباحث، بعد یه جو بدی برای اون فرد ایجاد میشه. یعنی جو سازمانی
چی کار باید کرد؟
شاید مدیره باش خوبه،
متاسفانه این وجود داره دیگه،
بله فضا رو فراهم کرده ولی جو براش خوب نیست، اون میذاره اون سازمان میره. اینجوری هم پیش اومده، یعنی مدیره درک کرده این مسئله. پس این بحث ساختن اون فرهنگ سازمانی که همه اون افرادی که در اون سازمان و یا اون بنگاه هستن بدونن که وجود این فرد نخبه باعث تعالی بقیه هم میشه، باعث سوداوری میشه، باعث برند میشه، باعث رشد اینجا میشه و در نهایتاً وجود مفید ایشون به نفع اونها هم خواهد بود. یعنی این فرهنگ سازمانی رو باید حتما مدیره به وجود بیاره. و بحث بعدی بحث توانمندسازیه، یعنی اون بتونه سایرین رو هم همراه این فرد توانمند بکنه. اگر که اون فاصله یا گپ بین اون فرد نخبه یا استعداد با سایر منابع انسانی زیاد باشه، باز این اون سازمان و بنگاه رو دچار مشکل میکنه.
خیلی متشکرم، این نکته خیلی مهمیه. یه از یه زاویه دیگه هم آقای دکتر داوری، ببینید یه موضوعی داریم، بحث حالا اون استراتژیک که حالا موضوعات استراتژیک و در واقع خاصی که پیش میاد توی مدیریت و هم در واقع حالا مشخصا اون فرایندهایی که هست برای اینی که ما کشف استعداد بکنیم و ما این استراتژی رو چجوری بذاریم. یه موقع توی سازمانی شاید استراتژی این باشد که مثلا به سمت یه فروش بیشتر باید برویم، خب اینجا همه میریم به سمت اینه که تو اون قسمت ببینیم استعدادامون کیان، در صورت این که استعدادهای تو در واقع رده‌های دیگه هم داریم، اونها رو هم باید نگاه بکنیم. یعنی محوریت اون استراتژی این موضوع باید کدوم قسمت باشه؟
ببینید یه بحث اینه که خب به حال در واقع بستگی داره که خب هدف استراتژیک ما چی باشه تو سازمان، که خب فرمودید خود شما مثلا میگین فروش بیشتر. یه بحث اینه که خب حالا به حال ما وقتی این هدف رو دونستیم، تو اون واحد هم میدونیم استعدادها کیا هستن، از واحدهای دیگه هم کسانی که مستعد هستن رو شناسایی کنیم برای اون بخش. و این که ببینید اون چیزی که من قبل از این گفتم، این کاره رو ما باید بسپریم به بخش منابع انسانی که اونها این موضوع رو دنبال کنن و در واقع بتونن یه راه حل هایی رو بدن که بتونه مشکلات رو به هر حال کمتر کنه در این زمینه، چون ما هر کاری بکنیم مسائل و مشکلات مدیریت استعداد در همه جا وجود داره، فقط هم مشکل ما نیست. و به هر حال ما همه اینا رو گفتیم، مثلا یه کتابی داره دانشگاه هاوارد در مورد استخدام بهترین ها، یه نکته طلایی میگه، میگه شما حواستون باشه، میگید استعداد، یه موقع حتی یه استعدادی رو یه فردی که رو استخدام میکنید که آدم بسیار باهوش و توانمندیه، ولی حواستون باشه از اون طرف هم احتمال خروج استعدادها هم زیاده، یعنی نگه داشتن این استعدادها هم مسئله است. یعنی ما باید به همه اینها باید همزمان توجه داشته باشیم تا بتونیم یه عملکرد بهتری رو داشته باشیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر عشقی، بحث حالا استعداد، پرورش استعداد، آموزش سرمایه‌گذاری روی نیروهای متخصص و موضوع حالا اینا تأثیر خودش رو روی اون برند موجود کارفرما هم خواهد گذاشت و اثر میخواد بذاره. یه ذره این از حیطه تأثیر هم بفهمید که چقدر میتونه همه این مدیریت استعدادها در برندینگ و در واقع اون کاری که یک حالا سازمان داره توی خودش انجام میده تاثیرگذار به سمت مثبت باشه.
خواهش می‌کنم. ببینید نکته‌ای که گفتید نکته جالب و مهمیه، این که یه مجموعه رو در برندینگ نیرو و استعداد چطور نگاه میکنن بهش. من مجموعه میشناسم که کلن استعدادهای خوبی رو میگیره، آموزش هم میده، ولی در نگهداریش تخصص نداره، نه یکی یا چندین هستن. و جالبه میگن که نیروهایی که از شرکت فلان جا میان بیرون رو جذب کنین، خوب نیروهایی هن، افراد به قولی خوبی شدن. این که اون مجموعه خودش نمیتونه از اونجا استفاده کنه یک چیز خنده‌داریه. پس یه نکته خیلی مهم هست اینجا، وقتی یک مدیر در کشف استعدادهای خودش هنر نداشته باشه و ندونه در چه چیزی استعداد داره و در چه چیزی ضعف داره، نمیتونه بیاد استعدادی که داره رو قوت بده و در ضعفی که داره مشاور بگیره. اگر مدیران عامل مجموعه ما، چه شرکت‌های کلانمون چه شرکت‌های خردمون، به این نقطه برسن که آقا بنده در قسمت منابع انسانی تخصص ویژه‌ای ندارم، پس یک مشاور منابع انسانی خوب بگیرم، یک مدیر منابع انسانی خوب بگیرم، بیاد برای من استعداد به وجود بیاره. در قسمت مثلا میگم بخش تولید، یک مدیر تولیدی با استعداد بتونه برای من جذب کنه. در قسمت فروش یک مدیر فروش خوب با استعداد بتونه. و بعد روش های نگهداری رو اون مشاور بیاد یاد بده.
هم به وجود آوردن هم پرورش دادن دیگه. چون این به وجود آوردن هم یه وقتایی هست نیرو نیست توی زمینه. و این حالا بحث مدیریت استراتژیک تو این زمینه هم میاد این رو میرسونه که ما بعضی از نیروهامون که احساس میکنیم مستعدن یه ذره محکشون بزنیم تو اون زمینه و بتونیم جایگاهشون ارتقا بدیم. این اتفاق زیاد افتاده، طرف بوده حسابداری فروش، الان شده مدیر فروش موفق. چرا؟ به خاطر اینی که وقتی جاش تغییر پیدا کرد، تأثیر خودش رو توی اون سازمان گذاشت و عملکرد مثبت رو دید. من برمیگردم به شما. محمد از تهران گفته به عنوان مدیر عامل مجموعه، در واقع مجموعه مدیر عامل یه مجموعه، تجربه نشون داده به هم زمانی که سازمان بر روی استعدادها سرمایه گذاری میکنه، افزایش درآمد چشمگیری داره و در نتیجه استعدادها میتونن رو عملکرد کسب و کار تأثیر داشته باشن. و نسرین از کرمان هم گفتن استعدادها یه سازمان مزیت رقابتی پایدار، غیر قابل تقلید، کمیاب و غیر قابل جایگزین برای سازمانند. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی همه شما. یه 10 ثانیه شما اگه صحبتی مونده بود فقط سریع، چون
10 ثانیه‌ای نیست ولی کن یه نکته‌ای که از ما اینم بدونیم، استعداد فقط بر این نیست که جایگزین یا پرورش داده بشه برای جا، میتونی یک استعداد در یک مجموعه مدیر نشه یا جایگزین هم نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
ببینید موضوع مدیریت استعداد و منابع انسانی انقدر مهمه که الان آلمان میخواد سالی 2 میلیون مهاجر رو اجازه بده بیان بالا. من میگه من کاری ندارم اصلا تخصص چیه، فقط تو به عنوان یه نیروی انسانی بیا به آلمان، من آموزش میدم و ازت استفاده میکنم.
مدیریت در واقع این موضوع یعنی چیزیه که بین‌المللی فقط توی دنیا اهمیت میخوام دکتر.
این ما استعداد رو جذب کردیم، توانمندم کردیم، توسعهش هم دادیم، پیامدش باید چی باشه، برای چی اصلا این کارو میکنیم؟ پیامد این بحث کیفیت و نوآوری، در بالا رفتن کیفیت و نوآوری در اون کسب و کار یا سازمان هست. اینکه توانایی و درک و شناخت داشته باشیم، این انگیزش ها رو ببریم بالا، بازخورد بگیریم و اون سازگاری محیطی رو ایجاد بکنیم، تمام اینا منجر میشه به اینکه کیفیت و نوآوری در بنگاه ارتقا پیدا کنه.
خیلی ممنون، متشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. بسیار سپاسگزاریم به اتفاق میهمانان حاضر در برنامه، سرکار خانم دکتر زهرا ممتاز، آقای دکتر علی داوری و آقای دکتر ابوالفضل عشقی و سرکار خانم زهرا بهیه تهیه کننده و نویسنده برنامه، خانم عزیزی، خانم حسن‌پور، فرهان پرتو عزیز صدا بردار و من علی مسعودی. از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
در بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم.
این اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نورد.
به قلم انقلاب، عنوان برنامه کوتاهی است که در این ساعت تقدیم حضور شما میشه از رادیو گفتگو.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه، لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. سلام، بار دیگر با بخش به قلم انقلاب با شما همراه هستم. این بار تصمیم دارم تا کتاب شب ناسور نوشته ابراهیم حسن بیگی و به همت انتشارات موزه عبرت ایران رو خدمتتون معرفی کنم. با ما همراه باشید. ابراهیم حسن بیگی نویسنده ناماشنای حوزه انقلاب اسلامی ایران کتاب دیگری در این حوزه به چاپ رسانده. شب ناسور عنوان کتابیه که روایتی جدید از رویداد تاریخی انقلاب اسلامی ایرانه. نویسنده داستانش رو از زبان یکی از شکنجهگرهای ساواک به نام اسقر ضحاک تعریف میکنه. اسقر ضحاک شکنجهگریه که در زندان مشترک ضد خرابکاری بازجوی نیروهای انقلابیه. او در جریان آزادسازی زندان کمیته به دست نیروهای انقلابی فرنج یا همون لباس زندانی ها رو به تن میکنه تا به عنوان ساواکی شناسایی نشه و از خشم نیروهای انقلاب در امان بمونه. اسقر ضحاک چندین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فهرستی 20 نفره از انقلابی‌های تهیه می‌کنه که در زندان کمیته مشترک بازجوشون بوده و نتونسته از اونها اعتراف مؤثری بگیره. او تصمیم می‌گیره در نقش خبرنگار و پژوهشگر انقلاب به سراغ این افراد بره و حرف‌هاشون رو بشنوه و در آخر اونها رو به قتل برسونه. اگر کسی با جنایات رژیم پهلوی آشنا نباشه، با خواندن کتاب شب ناسور به خوبی از اوضاع و احوال زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری آگاه میشه. حسن بیگی در روایت اتفاقات زندان انقلاب در عین خیال پردازی مستندنگاری نیز انجام میده. ایشون خاطرات بسیاری از مبارزان سیاسی قبل از انقلاب را خونده و با اونها صحبت کرده تا چیزهایی که به قلم در میاره واقعی باشه. بنابراین توصیفات نویسنده از شکنجه های مختلف ساواک در خلال داستان واقعی و بر مبنای تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت.
ایران، 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 رگبار مسلسل ها، ایران، 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
این کتاب 224 صفحه‌ای که انتشارات موزه عبرت ایران اون رو به چاپ رسونده رو حتما دعوت میکنم تا مورد مطالعه قرار بدید. تا یک بخش دیگر از بخش‌های به قلم انقلاب، شما رو به خداوند می‌سپارم. بدرود.
الله 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 الله. ایران 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 خون و مرگ و عصیان خون و مرگ و عصیان
بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه طوفان
ایران 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 بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان
شبتون بخیر عزیزان. بسیار ممنون از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنند. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
22 بهمن امسال انشالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام هم اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور صریح به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانند مردم را از هم جدا کنند، نمیتوانند مردم را از نظام جدا کنند، نمیتوانند نظام را به مردم بدبین کنند، نمیتوانند گروه های مختلف مردم را به جنگ با یکدیگر و این وادار کنند. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی، به افترا، به امثال اینها نبایستی منتهی بشه. این اون راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن ما باید اتخاذ کن.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان.
ایران وطنم، جان و تنم، پاکره ها
از یاد نمیبریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردند.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم.
و اکنون در سالگرد انقلاب شکوهمند ایران اسلامی عزیز، یادمان وفاداری شکوه را در جای جای ایران به نمایش میگذاریم.
جمهوری اسلامی آمد، ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن،